حالا میریم یه نمونه دیگه از برهان‌های ضرورت دین رو از یه گروه دیگه انتخاب میکنیم. گروه دوم فلاسفه هستن. فرق فلسفه با کلام چیه؟ گفتیم کلام پیش‌فرض داشت، یعنی از قبل پذیرفته بود که هر چی دین بوده درسته، بعد متکلم گرفت استدلالات عقلی جور کنه برای اینکه این رو اثبات کنه. اما در فلسفه هیچ پیش‌فرضی وجود نداره، یعنی فیلسوف بنا نکشه که چیز خاصی رو اثبات کنه. فیلسوف میگه من عقلم رو به کار میندازم، شروع کنم تفکر کردم و هر چیزی که رسید اون چیز رو باور میکنم به عنوان چیز درست. از قبل قرار ندارم که چه چیز خاصی رو اثبات کنم و به چه نتیجه برسم. خب جریان فلسفه از یونان باستان لاقل تاریخش رو داریم. تو حوزه جهان اسلام هم در واقع گرچه تو خود آیات قرآن و تو احادیث معصومین ما برهان‌هایی داریم که این برهان‌ها دقیقاً در قالب برهان‌های فلسفی قابل تبیینند، اما چیزی به نام فلسفه اسلامی اگر بخوای تاریخش رو پیدا کنی تقریباً به قرن دوم و سوم هجری برمی‌گرده. یعنی همون موقعی که نهضت ترجمه شروع شد و در واقع همین متون فلسفه یونان ترجمه شد به زبان عربی و توی جوامع اسلامی منتشر شد، با پدیده در واقع فلسفه اولین ملاقات رو جهان اسلام کرد و بعد کم کم شروع کرد اندیشه های خودش رو در قالب اون شکل فلسفی تنظیم کردن. خب حالا اینکه آیا واقعا اصلا فلسفه اسلامی ترکیب درستی هست یا نیست، اینم یه بحثه، میشه وارد شد. چون بعضی ها میگن اصلا فلسفه اسلامی یعنی کوسه ریشفن، اگر اسلامیه پس از قبل قرار گذاشته که اسلام درسته دیگه، پس این کلام بوده فلسفه نیست. اگر فلسفه است یه پسفند در حال اسلامیش بی‌معناست، فلسفه هیچ تعهدی نسبت به هیچ دین و مکتبی نداره، پس یعنی چی فلسفه اسلامی؟ این دوتا با هم قابل جمع نیست. پاسخش اینه، فلسفه اسلامی ترکیبیه که معانی مختلفی داره. یکی از معانیش اینه که فلسفه ای که در حوزه جوامع اسلامی شکل گرفته، مثل اینکه میگم فلانی اصفهانیه، فلانی تهرانیه، فلانی ایرانیه، فلانی نمیدونم عراقیه. فلسفه اسلامی در واقع وطن شکلگیری اون فلسفه رو نشون میده. این یکی از معانی فلسفه اسلامی. یه معنای دیگه فلسفه ای که فیلسوفان مسلمان تدوین کردن، یعنی فلسفه ای که مسلمان بودن و به مسئله فلسفه پرداختن، جای تلاش اونها شده چیزی به نام فلسفه است. یه معنای دیگه فلسفه ایست که موضوعات تفکر رو از اسلام گرفته اما هیچ عهدی نداشته به چه نتیجه برسه. مثلا آیا مثلا جهان آخرت وجود داره یا وجود نداره؟ بنا نداشته که به این نتیجه برسه که وجود داره، بنا نداشته به این نتیجه برسه که وجود نداره، چون هر بنایی بگذاره دیگه فلسفه نیست، پیش فرض داره. اما اصل اینکه راجع به موضوعی به نام معاد بیشینه فکر کنه، این صورت مسئله رو از اسلام گرفته. یکی از معانی فلسفه اسلامی اینه، یعنی فلسفه که صورت مسئله ها رو از اسلام گرفته اما هیچ تعهدی نکرده که به اون جوابی که اسلام داده به منتهی بشه. این هم یه معنی فلسفه اسلامی و معنی دیگری هم برای فلسفه اسلامی ذکر کردن. حالا من وقت نداره خیلی وارد بحثش بشم. خب حالا فلسفه مسلمان هم برهانهایی در عرصه ضرورت دین دارن. یک نمونه از برهانهای فلاسفه رو هم در زمینه ضرورت دین مطرح میکنه. این هم برهان پیچیده ای نیست. چیه این برهان؟ ببینید فلاسفه میگن ما وقتی موجودات جهان رو بررسی میکنیم میبینیم علاوه بر نظمی که در ساختار اونها مشاهده میشه، که اون نظم همون چیزی که شما تو برهان نظم یادتونه دیگه، به وسیله او اثبات میکردیم که نظم برای وجود اومدنش نیازمند به یک شعور طراح و چون پدیده های عالم منظمن پس شعوری وجود داشته در ایجاد این نظم در جهان، از اینجا پی می‌بردیم به وجود خدا، درسته؟ حالا فلاسفه میگن غیر از نظمی که تو ساختار موجودات جهان دیده میشه یه چیز دیگه یا دیده میشه و اون چیه؟ اون نوعی سوق داده شدن موجودات به سمت کمال و بقا خودشون. این غیر نظمه و این تو همه موجودات هست. مثل چی؟ فرض کنید شما یه دانه گیاه رو، خود دانه گیاه رو که نگاه میکنید خب یه ساختار منظمی داره دیگه، اجزایش با یه نظم و ترتیب خاصی کنار هم قرار گرفته، یه شکل خاصی رو به دست داده. اما غیر از این نظم که تو ساختار دانه گیاه، این دانه گندم مثلا وقتی این رو میکاری آبیاری میکنی، ببینید این دانه میشکافه، دو تا جوانه از توش میاد بیرون، یه جوانه سرش میندازه پایین به سمت منابع آب و غذا حرکت میکنه و کاملا مثل اینکه آگاهی داره کجا باید بره، دنبال میکنه جاهایی که آب و غذا وجود داره به سمت اونا حرکت میکنه. حتی اگه ریشه داره حرکت میکنه میرسه به یه سنگ سخت که دیگه اونو نمیتونه بشکافه، بره ریشه در واقع دور میزنه این سنگ رو و راهش رو ادامه میده به سمت اون منبع. مثل که آگاهانه داره میدونه کجا باید بره. از اون برم اون جوانه دوم هم سر بلند میکنه، خاک رو میشکافه، از خاک میاد بیرون و اینم به سمت نور جهت پیدا میکنه. دیدید دیگه برگ‌های گیاه‌ها یا میگم گل‌های بعضی از گیاه‌ها نسبت به نور چجوری جهت پیدا میکنن. یه گلی رو میزنی دم پنجره اتاقت، یه هفته بعدش که میاد میبینی تمام برگ‌هاش میگردن به سمت بیرون، یعنی به سمت منبع نورش. یا مثلا این درخت داره میرویه، سر راهش میرسه یه جایی که یه سایه‌بانه شاخه‌اش رو میبینی کج میکنه میره به سمت درخت خورشید. یه گل آفتاب گردون میبینی چجوری با حرکتی که داره خورشید رو تغییر گویا یک در واقع هدایت مرموزی در درون این موجود هست که او رو به سمت اون چه که لازمه بقای این گیاه و رشد و تکامل این گیاه سوق. شبیه این رو شما تو حیوانات هم داریم، تو حیوانات هم چنین چیزی رو میشه بید. مثلا فرض کنید شما تو حشرات نگاه کنید، مثل موریانه هم یا مثلا زنبور عسل امثال اینا، خب این بدن این زنبور عسل که شما نگاه میکنید یا بدن این موریانه رو که نگاه میکنید منظم به دستاش، باهاش، شاخکاش ها یه نظمی تو ساختار بدنش هست. اما غیر از این نظم ساختاری او یا یک هدایت خاصی هم داره میشه. بذاری زنبور عسل وقتی متولد میشه و به صورت یه حشره در میاد، ببینید کاملا میدونش کافت هم میدونه به سمت چه گلی باید بره و چه جوری شیوه گلها رو در واقع جمع آوری کنه میاره، هم میدونه چه جوری باید خانه بسازه، کندوش رو چه جوری باید شکل بده، هم میدونه در مدیریت زندگی اجتماعی چه جوری باید تقسیم کار بشه، یه گروه باید کارگر باشن، یه گروه باید مثلا حفاظت از کندو رو عهده‌دار باشن، یه گروه باید مواد غذایی رو در داخل کندو آماده سازی بکنن، در واقع تقسیم وظیفه و مدیریت خیلی مشخصی بر زندگی نهاده. یا مثلا موریانه ها، اونا هم خیلی زندگی پیچیده عجیبی دارن، چیزی که عجیبی تو شهرسازی دارن، تو مهندسی دارن، شهرهایی که میسازن چجوری فضاها رو تقسیم بندی میکنن، روابطشون برقرار میکنن. خب این غیر از اون نظمی است که بین اجزای بدن این موریانه یا زنبور عسل هست، یه نیروی که او رو داره سوق میده به سمت چیزی که لازمه بقا و کمال باشه. تو حیوانات این دیده میشه متنفع هم از سوزار اجیبالی کردم شاید کنم یکی سال قبلی که قابل میکنم مال یه نویسنده امریکایی اونم کریس مولیسن به نام راز آفرینش انسان، شاید هم دارم نگاه ممکن کتاب کنه منزلم باشه اگه کسی امانت نگرفته باشه که ببر و مهم کتاب قشنگ نمونه های جالب علمی رو من فرق کرده بود، از جمله نقل کرده که یه نوع مارمانی دنیا بود داره که این تو آبهای آزاد دنیا تو نقاط مختلف کره زمین زندگی میکنه. بعد این مارمانی وقتی اصل تخم‌ریزیش میشه اینا از تمام دریاهای دنیا میان تو یه نقطه خاصی جمع میشه، الان همه جاهای نقاط مختلف دنیا هزاران فرسنگ راه این آبهای آزاد طی میکنن تا خودشون رو برسونن به اون
چجوری میتونه هزاران بر سنگ اون اویان راه تهی بکنه و از اون نقطه رو پیدا کنه؟ بدون پیشرفته ترین کشتی‌های مدرن و خود مدرن دنیا اگر بخواد یه همچین مسافت رو طی کنن و درست به مقصد برسن نیاز به سیستم های هدایت کننده، رادارها، سونارها، امثال اینا دارن. این حیوان چجوری این همه مسیر رو طی میکنه و نقطه رو پیدا میکنه؟ خب میان اون فصل معین رو جمع میشن، تخم‌ریزی میکنن، تخم‌ریزی میکردن، برمیگردن دوباره به همین مناطقی که زندگی میکنن. حالا دوباره این راه رو چجوری پیدا میکنن و برمیگردن به اون دریای خاصی که دوست زندگی میکردن، این هم خودش زندگیه. اما عجیبتر از همه اینا اینه، مدت ها بعد این تخم ها تبدیل میشن به مارمالی های جوان. این مارمالی های جوان اصلا پدر و مادر خودشون رو ندیدن. درست هر کدوم از این تخم ها مال هر کدوم از این مارمالی ها، این مارمالی های جوان را میفتن، میرن به همون نقطه که پدر و مادر خودشون میفتن. هزاران من از کجا خبر کنم پدر و مادر اینا کجا زندگی میکنن و چجوری اینجا رو پیدا میکنن؟ خب این خیلی از اون نظمیه که بین اجزای بدنی مارمانی وجود داره. دقت میکنید؟ یه نیروی سوال هست. خلاصه که میگم علاوه بر نظمی که تو ساختار موجودات جهان خلقت ما میبینیم، چنین نیروی سوق دهنده به سمت بقا و کمال هم در اونا مشاهده میشه. خب حالا بر این اساس آمدن سراغ انسان، این نیروی سوق دهنده رو در واقع اسمی روش گذاشتن، یعنی قانون هدایت عامه است. در واقع همه موجودات رو خدا در نیروی قرار داده که اونها رو سمت بقا و کمالشون سوق می‌کنه، که قرآن هم توی یکی از آیات اشاره کرد بهش. فرمود ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، فرمون پروردگار ما کسی است که اون چیزی لازمه یه آفرینش هر بود درش قرار داد، این آفرینشش بعدی ثم هدا، بعد هدایتش کرد به سمت اون چیزی که لازمه بقا و کمال باشه. خب این رو که فلاسفه دیدن اومدن سراغ انسان، گفتن خب انسان هم یکی از این وجودات جهان خلقت، اون قانون هدایت عامه در اون انسان هم فلسفه. خب انسان دو بُعد داره، یه بُعد طبیعی و جسمانیشه. در بُعد طبیعی و جسمانی هدایت عامه شبیه اون چی که در مورد حیوانات عمل میکرد در مورد انسان هم عمل میکنه. این همونطور که غرائز در حیوانات رو سوق میداد به بقا و کمالشون، غریزه در بُعد جسمانی و طبیعی انسان رو هم سوق میده به بقا و کمال. نمونش چی؟ نمونش فرض کنید بچهش نوزادی که تازه از مادر متولد شده، هیچ کسی به او آموزشی نداده، هیچ کسی به او تعلیمی نداده. خب این بچه نوزاد به محض اینکه درست نمیشه به سمت سینه مادرش میره. این از کی به این گفته که سینه مادرتو کانون غذاست، محل غذاست؟ بعد نوک سینه مادرش شروع میکنه به مکیدن، کی به او گفته که اگه بخواد غذا بخوره باید اینو بمکه؟ و با دستش هم شروع میکنه سینه رو تحلیل کردن که جریان شیر شدید بشه. خب این آموزش رو کی به او داده؟ این چیزی که لازمه بقای این نوزاده که از گرسنگی نمیره. این نمونه ای از همون هدایت عامه است تو بعد جسمانی در باشه، تو بعد طبیعی. منطقه انسان فقط بدن و جنبه طبیعی نیست، انسان یه بعد دیگه هم داره و اون بعد روحانی اوست، بعد روح اوست، روح مجرده. خب همونطور که هدایت عامه در بعد جسم به شکل غرایز بقا و کمال انسان رو تضمین میکرد، این هدایت عامه باید در بعد روح هم عمل بکنه. منطقه ببینید هدایت عامه در مورد سایر موجودات و حتی در بعد جسمانی انسان، این هدایت به صورت ناآگاهانه و قهری عمل میکنه. یعنی اون زنبور اصل واقعا یه خودآگاهی نداره نسبت به اینکه چرا این کار رو داره انجام میده.
یا اون نمیدونم ریشه اندیا یا جوانه اندیا شاه ساقه اندیا واقعا خودآگاهی نداره، به صورت جبری و قهری و ناآگاهانه این حرکت رو انجام میده. حتی اون بچه نوزادم که به سمت سینه مادرش میره اونم هیچ خودآگاهی نداره، به صورت قهری و جبری داره این کار رو انجام میده. درسته؟ خب اما این هدایت در مورد روح انسان باید همسنخ با روح انسان باشه. این هدایت در مورد پدیده های جمادات باشه، این خواسته هایی بود که در اونها بود، در مورد نمیدونم گیاهان به یه شکل بود، در مورد حیوانات باشه، این قرائز بود، در مورد روح هم باید سنخیتی با روح داشته باشه. خب روح چه سنخیه به اون هدایت باید سنخیت با روح داشته باشه؟ روح دو تا ویژگی داره. اول برخلاف جسم که یه پدیده میراث، هم گیاهان هم حیوانات هم بعد جسمانی انسان عمر کوتاه و موقتی دارد، روح یک پدیده جاودانه، مرگ نداره. این یک. دوم برخلاف نمیدونم گیاهان حیوانات که ناآگاهند و به صورت قهری و جبری تحت جبر غریزه مثلا حیوانات عمل میکنند، روح یک پدیده آگاهه، یک پدیده مختاره. حالا هدایت عامه در مورد روح باید با این دو ویژگی روح سنخیت داشته باشه. اول باید روح رو به سمت در واقع بقا و کمال جاودانه او هدایت کنه، چون حیات او حیات جاودانه. دوم باید این هدایت تضادی با اختیار و آگاهی روح نداشته باشه، یعنی به صورت جبری و قهری عمل نکنه که آزاد رو از انسان سلب کنه، چون خدا انسان رو یه موجود مختار آفرید، یه موجود آزاد آفرید. در نتیجه این هدایت باید به شکلی باشه که تعارضی با اختیار و آزادی روح نداشته باشه. حالا این شکل ویژه هدایت رو کشتیم، یعنی هدایت خاصه، این هدایت خاصه به شکلی مجموعه اطلاعات و آگاهی هاست که در اختیار روح قرار میگیره. روح از طریق این آگاهی ها راه بقا و راه سعادت و کمال جاودان خودش رو پی میبره و چون مجموعی از آگاهی هاست دلش خواست از این آگاهی ها تبعیت میکنه، دلش هم نخواست تبعیت نمیکنه، لذا تعارضی هم با آزادی و اختیار روح نداره. این شکل ویژه از هدایت رو میشه میگن هدایت خاصه. درست شد؟ حالا پس روح نیازمند چنین هدایتی است، همونطور که همه موجودات دیگه نیازمند هدایت عامه بودن. این هدایت خاصه همون تعالیمی است که انبیای الهی از راه وحی دریافت میکنن و در اختیار بشر قرار میدن، یعنی همون خدایی که سایر موجودات رو به سمت بقا و کمالشون هدایت کرد، همون خدا از طریق وحی که به انبیا نازل میکنه آگاهی های رو در اختیار بشر قرار میده که بشر با تمایل اختیار خودش میتونه از اون آگاهی ها تبعیت کنه و به سعادت جاودان و کمال همیشگی خودش برسه. این در واقع ضرورت دین رو و نیاز انسان رو به وحی و آموزه های ادیان الهی اثبات میکنه. حالا این سوال که از کجا یقین داره که حتما خدا این نیاز روح بشر رو پاسخ میگه، در این زمینه هم فلاسفه برهان هایی آوردن. مثلا نمونش مثلا ابن سینا استدلالی که میکنه اینه، میگه که ببینید ما وقتی جهان آفرینش رو نگاه میکنیم میبینیم رویه خدا، سبک عمل خدا تو آفرینش اینه که نه تنها نیازهای حیاتی موجودات رو بی‌پاسخ نگذاشته، حتی ظریف‌کاری ها و ریزه‌کاری هایی که نقش حیاتی هم نداشته بدون اون موجود میتونسته به حیات خودش ادامه بده، اما این ظریف‌کاری میتونسته حیات اون موجود رو تسهیل کنه، بهبود ببخشه. حتی خدا این ظریف‌کاری های جزئی رو هم برگزار نکرده تو آفرینش موجودات، چه برسه به نیازهای حیاتی و اساسی.
میگن این رو باز ما بررسی موجودات جهان میشه پی برد. نمونش انسان خودش نگاه کنه، هم جنبه جسمانی بدن انسان نگاه کنه.
ببین انسان برای اینکه بتونه تو عالم طبیعت زندگی کنه یه نیازهای حیاتی داشته. مثل چی؟ نیاز داشته محیط اطراف خودش رو ببینه، نیاز داشته بتونه جا به جا بشه حرکت کنه، نیاز داشته اشیاء رو بتونه ببینه، نیاز داشته نمیدونم صداها رو بشنوه. اینا نیازهای حیاتیه برای اینکه بتونه انسان زندگی کنه تو این عالم طبیعت. خب خدا این نیازها رو برآورده کرده، چشم داده برای دیدن، گوش داده برای شنیدن، پا داده برای جابجا شدن، دست داده برای گرفتن چیزها و امثال این. منطقا نه تنها این نیازهای حیاتی رو برآورده کرده، بلکه در پاسخگویی به هر کدوم از این نیازها ظریف‌کاری‌های بسیار زیادی رو انجام داده که بدون اونها این نیاز حیاتی برآورده شده بود. اما این ظریف‌کاری‌ها در واقع تسهیل کرده پاسخگویی به اون نیازی رو. ببین همین بدنتون رو نگاه کنید، هر کدوم از اجزای بدنتون رو نگاه کنید این داستان درش سر. فرض کنید ما برای اینکه بتونیم تو این عالم زندگی کنیم باید بتونیم اطرافمون رو ببینیم، قوه ایمانی خدا رو داده. اما تو آخر میشه این چشم چقدر خدا ظریف کاری کرده که بدون اونها هم چشم قدرت دیدن داشت. فرض کنید ببینید الان من چند تاشون مثال بزنم. ببینید این چشمی که خدا به شما داده به صورت دو تا کره است که در داخل دو تا کاسه میتونه حرکت کنه، بالا پایین حرکت دورانی چپ راست اینجوری میتونه حرکت کنه. ولی چشم شما مثل بینی شما فیکس و ثابت بود ها، حرکت نمیکنه. خب اصل بینایی که از بین نمیره دار فوقش این برتر اون مسئول با خود زرد برمیگرد میتونه کام میره. اما این ظرفیتی الان تو چشم شما قرار داده شده تسهیل نداره این هم رو برش حیاتی نبود. یا مثلا چشمای شما عدسی منعکفی داره که فاصله قانونی تغییر میکنه. خب اگه یه عدسی فیکس بود، ثابت بود، اصل بینایی تزمین نمیکرده. فوقش این بود از یه فاصله دورتر یا از یه فاصله نزدیکتر رو شما خیلی شفاف نمیدید، تو یه دامنه خاصی رو فقط شفاف میدید، بلا اصل بینایی سرجاش. اما حالا این عدسی منعکف قرار بود که فاصله قانونیش رو تغییر میده و در نتیجه شما در آن واحد میتونید در واقع عمق‌های مختلف صحنه رو به شفاف بیاد. خب یه ظریف کاریه بدون این هم میکنی بود. یا بریم تو چشمای شما دیافراگمای اوتوماتیکی کار گذاشته که رفلکسی عمل میکنه در واقع مردمک چشم، نور شدید که میشه این دیافراگم خود به خود جمع میشه، راه ورود نور رو محدود میکنه، نور وقتی ضعیف میشه دیافراگم باز میشه، امکان ورود نور بیشتری به چشم میده. خب حالا اگه این دیافراگم اوتوماتیک نبود واقعا این سوراخ ورود نور به چشم ما بیش ثابت تغییر نمیکرد، اصلا بینایی که از بین میرفت. حالا خیلی خوش شدید میشه چون کار میکرد میگه اینه که میدونی میزنی میشه شدید فرض کرد بله اصل بینایی از بین نمیرفت، اما این ظریف کاری نمیکرد. چقدر از این کارا کرد؟ ببین رو چشمای شما دو تا در کرکره این کار گذاشته، اینا رفلکسی کار میکنه، این پلکای چشم ها تا یه شکل خارجی به سمت چشم شما میاد بی اختیاری پلکا چشم میاد. خب اصل بینایی که بگیم من وابسته نبود این که کام نبود ها، اصل بینایی از بین نمی رفته. فوقش آقای شکل خارجی بودیم و دخل بعد برای این درهای کرکرهی باز و بسته که میشه خراش نده تو صفحه چشم، خش نندازه چیکار کرده؟ اومده یه در واقع مراکز روغنکاری برای این درها کار گذاشته، این قده های عرش که این رو در واقع در رو روغنکاری میکنن و این خیلی نرم باز و بسته میشه، خراش هم نمیده. نه تنها خراش نمیده، هر بار که شما پلکو میبندید و باز میکنید یه بار صفحه چشمتون رو شستشو داده و شفافتر هم میتونه. چقدر از این کارا کرده که به اصل بینایی رفتی نداره؟ نمیدونم روی لبه های پلکاتون ببینید این مژگان رو کار گذاشته. خب این مژه ها کار چی رو میکنه؟ کار فیلتر نور رو میکنه. بالای چشماتون این ابروها رو کار گذاشته. اینا چیه؟ ها؟ اینا نامتونه. وقتی عرق میکنید اجازه نمیده یه عرق وارد چشم شما بشه، هدایت میکنه به سمت دو طرف صورت. چقدر از این ذهن کاری تو چشم شما کرده؟ حالا این چشمتون هوشتون هم همینه، دستتون هم همینه، پاتون هم همینه، هر کدوم رو بخواید میشه توزید. خب حالا فیلسوف میگه چی؟ میگه حالا همین مصرف که عمل خدا چیه؟ خدا نه تنها نیازهای حیاتی موجودات رو به پاسخ نمیگذاره، بلکه
ظریف‌کاری های جزئی که نقش حیاتی هم نداره اونها رو هم تو گذاره خدا اینجوری رویه وقتی میگن چنین خدایی آیا ممکنه حیاتی ترین نیاز روح بشر رو به اینکه هدایت بشه به سمت اون چیزی که سعادت و کمال و بقای رو تضمین میکنه این رو فرو گذار بکنه و در اختیار بشر نگذاره میگن محاله این خدایی که تو کل آفرینش اونجوری عمل کرده محال بیاد حیاتی ترین نیاز روح بشر رو بی‌پاسخ بگذاره پس قطعا خدا انبیای الهی رو میفرسته و این هدایت رو در اختیار بشر قرار میده
اینجا باز یه تعبیری که هم فلاسفه هم متکلمین این دایی رو توی بحثاشون مطرح میکنن اینا تو پرانتز یه توضیحی باز بدن ولی گاهی با شما تو کتابای متکلمین یا فلاسفه ببینید تعبیر میکنن که واجب است بر خدا که پیغمبر بفرسته یجب علی الله ها؟ این واجب است بر خدا یعنی چی؟ یعنی این متکلم یا فیلسوف اومده برای خدا تعیین تکلیف بکنه که واجب شما این کارو بکنه. مخلوق که نمیتونه برای خدا تعیین تکلیف بکنه. واجب و حرام درست کنه برای خدا. معنی این یجب علی الله چیه؟ معنیش اینه که این خدایی که ما میشناسیم که حکیم است اونه حکمت خدا اقتضا داره که خدا چنین کاری نه اینکه ما برای خدا داریم که این تکلیم میکنیم که باید برای همون پیغام هم نه اقتضای همون حکمتی که خدا داره نه عقلی که خدا داره یا هر سفر دیگر که خدا داره اقتضای اونها اینه که خدا مثلا این گونه این واجب است بر خدا بگیم
بلا به این معنا نیست که کسی بخواد برای خدا تعیین تکلیف
خب پس دسته دوم استدلالات استدلالات فلسفی هم بود یه نمونه شد براتون گفتیم در بحث ضرورت که چرا دین ضرورت داره و چرا حتما خدا این